بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قانونگذاران آمریکایی بر سر چارچوب نجات بانک‌های آن کشور از خطر ورشکستگی به توافق رسیدند. سفیر آمریکا در بغداد تهران را به تلاش برای جلوگیری از توافق امنیتی میان عراق و آمریکا متهم کرد. و آمریکا کشتی روبوده شده اوکراینی را زیر نظر گرفته است. 12 شب در تهران، 10:30 شب در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، شهری که ما در آن هستیم. بامداد خوش شنونده عزیز. در آستانه دوشنبه 8 ماه مهر 29 سپتامبر 2008 میلادی هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. امیر زمانی فر هستم، به همراه همکارانم یک ساعت با شما خواهم بود با مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز مهرزاد پدرام و مشروع تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه. مهرزاد سلام.
سلام امیر، سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. قانونگذاران آمریکایی میگویند بر سر چارچوب کلی پرداخت 700 میلیارد دلار برای نجات بخش بانکی آن کشور از خطر ورشکستگی به توافق رسیدند. بر پایه همین چارچوب دولت آمریکا از جمله در قبال تصاحب مقادیری از سهام مالکیت بانک‌های آن کشور متعهد مطالبات غیرقابل وصول آنها خواهد شد. در این توافق شماری از بانک‌های آمریکا برای پوشش و جبران مطالبات غیرقابل وصولی که همچنان در اختیار خواهند داشت به خرید بیمه دولتی ترغیب شدند. خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و هنری پالسون وزیر دارایی آمریکا از پیشرفتی بزرگ در این زمینه خبر دادند، اما قانونگذاران آمریکایی همچنان می‌کوشند تا به صورت نهایی این توافق دست یابند. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد دولت ایران را به خاطر تلاش برای جلوگیری از توافق امنیتی جدید میان آمریکا و عراق مورد انتقاد قرار داد. آقای کراکر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اظهارات علنی چهره‌های مذهبی و سیاسی تهران به روشنی نشان می‌دهد که تهران که جمهوری اسلامی در مذاکرات دو جانبه میان عراق و آمریکا دخالت می‌کند. مذاکرات امنیتی میان بغداد و واشنگتن باید تا پایان سال 2008 سه ماه دیگر به پایان برسد. دزدان دریایی که یک کشتی اوکراینی حامل تانک و مهمات را در سواحل سومالی رو بودند، از نزدیک زیر نظر یکی از ناوهای آمریکا قرار گرفتند تا نتوانند خدمه و محمولات کشتی رو بوده شده را به جای دیگری منتقل کنند. یک کشتی جنگی روسی نیز رهسپار همین منطقه شده است.
با سپاس مرساد پدرام و مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. سفیر آمریکا در بغداد امروز بار دیگر جمهوری اسلامی را به سد کردن قرارداد امنیتی عراق و آمریکا متهم کرد.
ایران continues to undermine the efforts of the Iraqi government to establish a stable, secure state through the training of criminal.
افراد مسلح ناشناس خودروی حامل دادستان عمومی و انقلاب خاش در سیستان و بلوچستان را هدف قرار دادند. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. در اصفهان مترو احداث می شود. کجای اصفهان؟ درست از خیابان تاریخی چهارباغ. و چوب حراج مزایده بر سر اموال یک شاعر بزرگ ایرانی، احمد شاملو.
خانم آقای از اینجا که عاشقان آقای شاملو رو دوست داشت، همه اینا رو جز آثار شاملو برم داشته.
با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. سفیر آمریکا در بغداد امروز بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به سد کردن قرارداد امنیتی عراق و آمریکا متهم کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید که همزمان امروز مقام‌های عراقی نیز اتهام مشابهی را وارد کرده و میگویند بسیاری از گروه‌های ویژه شیعه که چندی پیش به ایران گریختند پس از آموزش‌های لازم بار دیگر به عراق باز می‌گردند. نادر صدیقی در آمریکا.
رایان کرکر سفیر آمریکا در عراق تازه ترین اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران را در گفتگو با نماینده اسوسییتد پرس در بغداد عنوان کرد و گفت سخنان پیوسته و مداوم مقام‌های مذهبی و سیاسی در تهران آشکارا حکایت از آن دارد که حکومت جمهوری اسلامی در روند گفتگوهای دو جانبه آمریکا و عراق دخالت می‌کند و می‌کوشد که پیمان امنیتی بغداد واشنگتن را سد کند. گفتگوهای مربوط به این پیمان باید تا آخر سال جاری مسیحی به پایان برسد. سفیر آمریکا در بغداد میگوید تهران بران است که عراق را نامتعادل نگاه دارد تا از این راه حوادث را در این کشور عربی به سود خود کنترل کند. آقای کرکر پیش از این نیز دولت تهران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرده و گفته بود ایران از طریق آموزش عوامل جنایتکار و شبه نظامیانی که علیه نیروهای امنیتی عراق و نیروهای متحدین و غیر نظامیان عراقی عمل می کنند، همچنان می کوشد که تلاشهای دولت عراق را برای استقرار امنیت و آرامش بی اثر سازد.
Iran continues to undermine the efforts of the Iraqi government to establish a stable, secure state through the training of criminal militia elements engaged in violence against Iraqi security forces, coalition forces, and Iraqi civilians.
سفیر آمریکا با اشاره به اهمیت گفتگوها با مقام‌های عراقی گفت اگرچه اوضاع امنیتی به نحو چشمگیری بهبود یافته ولی خطر همچنان باقی است و ایالات متحده باید با استراتژی بردباری به عراق بنگرد. گفتگوها مهم است و قرارداد نیز پیمان مهمی است.
It is an important negotiation and these will be important agreements.
همزمان با سفیر آمریکا در بغداد، مقام‌های عراقی نیز اتهام مشابهی را علیه جمهوری اسلامی وارد می‌کنند. در آستانه تحویل گرفتن کنترل استان بابل از نیروهای آمریکایی، فاضل رداد رئیس شهربانی این استان هشدار داد که به رغم آرامش فعلی و کاهش 70% عملیات تروریستی در 8 ماه نخست سال جاری مسیحی، بمب‌گذاری در جاده‌ها و به ویژه استفاده از یک بمب بسیار مخرب به نام EFP که اندازه آن از یک موش تجاوز نمی‌کند، هر ماه 2 یا 3 بار قربانی می‌گیرند. نیروهای آمریکایی تروریست‌های موسوم به گروه ویژه شیعه را به این عملیات متهم می‌کنند که از سوی جمهوری اسلامی آموزش می‌بینند. تهران همچنان این اتهام را رد می‌کند. با این حال سالم و صالح مثل ماوی استاندار بابل امروز گفت در ماه‌های اخیر اعضای این گروه ویژه به سختی ضربه دیده‌اند و بسیاری از آنان به ایران گریختند، ولی آنها پس از آموزش‌های لازم باز خواهند گشت. به رغم ثبات کلی، فضای تشویش همچنان بر این استان تاریخی سایه افکنده است و مردم بیم آن دارند که در آستانه انتخابات محلی در 31 ژانویه آینده تروریست‌ها به عملیات خود و بمب‌گذاری‌ها دامن بزنند.
سفیر آمریکا در بغداد امروز بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به سد کردن قرارداد امنیتی عراق و آمریکا متهم کرد. گزارشی بود از نادر صدیقی. اما در مصر، اظهارات اخیر یک روحانی مصری درباره نقشی که جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در منطقه خاورمیانه ایفا می‌کند، نه تنها واکنش ایران بلکه واکنش‌های را در مصر برانگیخته است. توضیحات بیشتر نیما تمدن.
شیخ یوسف القرضاوی یا آنطور که در زبان فارسی قرضاوی تلفظ می شود، روحانی 82 ساله مصری است که سالهاست به یکی از جنجالی ترین چهره های جهان اسلام بدل شده. آقای قرضاوی که برنامه ثابت و پرطرفدار در شبکه تلویزیونی الجزیره دارد، اخیراً در این برنامه و پس از آن در گفتگوی با روزنامه الشرق الاوسط، حکومت جمهوری اسلامی ایران را به گستراندن تشیع در کشورهای عربی خاورمیانه متهم کرد که عمدتاً سنی مذهب هستند. او گفت ایرانی‌ها رویای تسلط بر اعراب را در سر دارند و به طور مشخص افسود ایرانی‌ها می‌خواهند دوران نو استعمارگرایانه‌ای را در کشورهای عربی آغاز کنند. وی که نظراتش درباره اختلافات شیعیان و سنی ها همواره با واکنش شیعیان افراطی در ایران و عراق مواجه بوده، این بار اما در کشور زادگاهش با واکنش برخی نویسندگان و اندیشمندان مصری هم مواجه شد. با اینکه شیخ یوسف القرضاوی در سراسر جهان عرب طرفداران چند آتشه‌ای دارد، اما در روزهای اخیر برخی نویسندگان مشهور روزنامه‌های مصر اظهارات اخیر او را به ایجاد اختلاف‌های تازه میان شیعیان و سنی‌ها تعبیر کردند. ستون نویس روزنامه الدستور چاپ قاهره ایراد اتهام‌های اینچنین به حکومت شیعی ایران را التهاب‌آور دانسته و می‌نویسد بیان این گونه نظرات فاشیستی به نام اکثریت اهل تسنن و علیه شیعیان خطرناک‌ترین چیز برای امت اسلام است که آنها را در برابر هم قرار می‌دهد. فهمی هویدی نویسنده دیگری که خود اسلامگرا محسوب می شود در مقاله‌ای هشدار می دهد که نظراتی مانند قرضاوی و حملاتی از این دست به تشیع فقط به تفرقه بیشتر و تضعیف همه طرف ها می انجامد. شیخ یوسف القرضاوی به دلیل گستردگی فتواهایی که در زمینه‌های گوناگون صادر کرده از سوی برخی یک محافظه‌کار میانه رو دانسته می شود که سعی دارد قوانین اسلامی را با موضوعات جهان مدرن تطبیق دهد. اما برخی دیگر او را به سبب نظرات افراط‌گرایانه‌اش مثلا در باب مجاز دانستن عملیات انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیلی در درون خاک اسرائیل اسلام‌گرایی تندرو می‌دانند. وی در سخنان اخیرش گفته است حمله هیچ کشور عربی یا خارجی به ایران را نمی‌پذیرم، اما حمله ایران را هم به هیچ کشور عربی نمی‌توانم قبول کنم، به ویژه که برخی ایرانی‌ها رویای سلطنت بر دیگران دارند که این بسیار خطرناک است. پایان نقل قول. البته آقای قرداوی تأکید کرده که منظورش از حمله ایران به کشورهای عرب منطقه نظامی نیست، بلکه حمله سیاسی و مذهبی و سازماندهی شده است که در آن حکومت ایران تلاش دارد مسائلی را به دیگران تحمیل کند. آقای قرداوی که سالها پیش در مصر به دلیل فعالیت‌های اسلام‌گرایانه زندانی شد و حالا سالهاست که اجازه بازگشت به زادگاهش را ندارد، در قطر و عربستان سعودی زندگی می‌کند و گفته است وقتی 47 سال پیش مصر را ترک کرد در آنجا حتی یک شیعه هم نبود، اما حالا تعداد زیادی شیعه در مصر زندگی می‌کنند. با این حال آمار دقیقی درباره جمعیت شیعیان مصری در دست نیست. صرفاً گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه آزادی ادیان و مذاهب تصریح می‌کند که کمتر از 1% جمعیت 80 میلیون نفری مصر شیعه هستند.
اظهارات اخیر یک روحانی مصری درباره نقشی که جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در منطقه خاورمیانه ایفا می‌کند، نه تنها واکنش ایران بلکه واکنش‌ها را در منطقه برانگیخته است. گزارشی بود از نیما تمدن.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و باز هم در ایران این بار به سیستان و بلوچستان می رویم. دادستان عمومی و انقلاب خاش هدف گلوله چند فرد مسلح ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، افراد مسلح ناشناس خودروی حامل فضل الله شهبازی، دادستان عمومی و انقلاب شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان را به رگبار بستند. آقای شهبازی در جریان این تیراندازی به صورت سطحی زخمی شد. بر پایه گزارش‌ها افراد مسلح پس از این اقدام تروریستی متواری شدند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
هنوز هیچ یک از مسئولان انتظامی و امنیتی در این زمینه اظهار نظری نکرده است. افراد مسلحی که در جمهوری اسلامی معمولاً از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد می‌شود، سال گذشته نیز در 21مین شب ماه رمضان در اقدامی تروریستی مهدی توکلی امام جماعت مسجد افتخارآباد خاش را در این مسجد به قتل رساندند. گزارش‌ها حاکی است دو مرد مسلح موتورسوار وارد مسجد روستای افتخارآباد خاش شدند و مهدی توکلی را که به عنوان روحانی بالای منبر بود به رگبار گلوله بستند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد حملات متعدد گروه سنی جندالله بوده است. این گروه سنی که رهبری آن را عبدالمالک ریگی به عهده دارد، علیه حکومت جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان ایران فعال است. گروه جندالله که چندی است به جنبش مقاومت ملی ایران تغییر نام داده، در 2 سال گذشته در درگیری‌های پراکنده‌ای با سپاه پاسداران شماری از آنان را کشته و مسئولیت چندین بمب‌گذاری در سیستان و بلوچستان را پذیرفته است. از سوی دیگر پیشتر در فروردین ماه امسال دو روحانی اهل سنت در زاهدان به دار آویخته شدند. مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی، دو روحانی اهل سنت که در زاهدان اعدام شدند، آذر ماه گذشته در حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مدرسه علمیه شاه جمال، مدرسه طلاب سنی، بازداشت شده بودند. در جریان این حمله درگیری مسلحانه‌ای در گرفت که بنابر گزارش‌های رسمی مقامات محلی در سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن 5 مأمور امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شد. سایت های نزدیک به مقام های امنیتی در تهران نیز ضمن انتشار خبر اعدام این دو روحانی اهل سنت، اتهام آنان را وابستگی به گروه جندالله اعلام کردند. بنابر همین گزارش ها اجساد این دو روحانی اهل سنت به خانواده هایشان تحویل داده نشده و جسد آنان توسط نیروهای امنیتی در قبرستان زاهدان دور از انظار دفن شدند. سیستان و بلوچستان بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران از مناطق ناآرام مرزی ایران است و اکثریت جمعیت 2,400,000 نفری آن از بلوچهای سنی مذهبند. این استان با افغانستان و پاکستان هم مرز است و در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر قرار دارد. همزمان به گزارش رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی، مهاباد یکی دیگر از شهرهای عمدتاً سنی نشین در شمال غربی ایران نیست شاهد حمله‌های مرگبار به حاج ماموستا، ملا عبدالرحیم، تینا، امام جمعه سنی آن شهر بوده است. به گفته صمد حضرتی، دادستان این منطقه هنوز به درستی روشن نیست که سوء قصد مرگبار به جان این روحانی سنی انگیزه‌های سیاسی داشته یا شخصی. رسانه‌های گروهی ایران تاریخ این حمله مرگبار را نیز مشخص نکردند.
دادستان عمومی و انقلاب خاش هدف گلوله چند فرد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای شهبازی در جریان این تیراندازی به صورت سطحی زخمی شد و افراد مسلح پس از این اقدام تروریستی متواری شدند. آقای شهبازی دادستان عمومی و انقلاب خاش بود. گزارش بود از مهرزاد پترام.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شمارش معکوس برای عبور مترو از خیابان تاریخی چهارباغ آغاز شده است. مسئولان شورای اسلامی شهر اصفهان با اعلام خبر عبور مترو از این خیابان تأکید می‌کنند که مترو از زیر ساختمان‌های تاریخی عبور نخواهد کرده. در شرایطی که همه چیز از احتمال آغاز به کار مترو چهارباغ حکایت می‌کند، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخبار مرتبط با عبور مترو از این خیابان را تکذیب می‌کنند. کانون مدافعان حقوق بشر که از 3 سال پیش پیگیر داستان متروی اصفهان بوده با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعطیلی و توقف عملیات عبور مترو از خیابان تاریخی چهارباغ شده است. محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از شروع دوباره این پروژه پس از توقف و اقدامات احتمالی در این باره میگوید. محمد علی دادخواه:
آقای محمدی جرقویه بازپرس محترم شعبه 5 دادسرا دستور تعطیل و توقف عبور مترو را. متاسفانه شورای شهر علی‌رغم این همه بایدهایی که هیچ انکاری در آن وجود نداره اخیراً تصمیم گرفته که مترو از همان مسیر چهارباغ عبور بکنه. با توجه به اینکه در آن زمان نخستین پرونده‌ای بود که 1500 نفر از فرهیختگان این مرز و بوم نسبت به این طرح شکایت کردن، باید اعضای شورای شهر معتقد به این موضوع باشند که تجربه تلخ برج جهان‌نما تکرار نشه. در اونجا علی‌رغم اینکه قاضی شرافتمند دادگستری آقای صالحی دستور تعطیل و توقف برج قانون شکن جهان‌نما رو صادر کرد، مسئولین شهرداری این حکم را سخره گرفتن تا جایی که یونسکو پای در میدان نهاد و به دولت ایران اخطار کرد و ناچار شدن برج را کاهش بدن.
تا به حال با مسئولین شهرداری و متروی اصفهان صحبت کردین؟ پای یک میز نشستین ببینین که دلایل اونها برای عبور مترو از خیابان چهارباغ چیه؟
میگن این نزدیکترین و کم خرجترین راهه. ضمن این که ما دلایلمون رو به بازپرس شعبه 5 دادیم و اون زمانی که رئیس مترو را به دادسرا احضار کردن دلایل ما رو دید که متخصصان متخبر نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده بودند. فارغ از اون قابل مقایسه نیست خاک چهارباغ و سازه اون که با دیگر کشورها مقایسه بکنن که فرزند بعضی از کشورها مترو تا نزدیک آثار تاریخی رفته، زیرا در اون کشورها زیر ساخت مترو سنگ بوده، در این قسمتی باطلاق و قسمتی شن و ماسته.
در این رخداد اخیر واکنش مسئولان قضایی به این مسئله چی بوده؟
من هفته پیش با بازپرس شعبه 5 دادسرا ملاقات داشتم. ایشون اعلام کردن که به شدت نسبت به این موضوع حساسیت نشان خواهند داد.
آقای دادخواه، در صورتی که قوه قضاییه تعلل کنه و یا به نتیجه نهایی نرسه، اقدام شما و دوستداران میراث فرهنگی ایران چه خواهد بود؟
چنانچه دادرسان به تکالیف خودشون عمل نکردن، به دادسرای انتظامی قضات مراجعه بکنیم. اگر اونها هم نسبت به این مسئله تعلل کردن، ما ناچاریم با توجه به اینکه یونسکو به عنوان حافظ میراث فرهنگ بشری مسئولیت خطیری در این زمینه داره، باید به اونها مسئله مطرح بکنیم. امیدوارم این بار این تجربه تکرار نشه.
شمارش معکوس برای عبور مترو از خیابان تاریخی چهارباغ آغاز شده است. گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا با محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از مخالفان این طرح مترو.
هیچ مداخله‌ای نداشتن.
با پوزش از این اشکال فنی که پیش آمد، یکی از خبرسازترین دعواهای حقوقی ماهای اخیر در ایران سرانجام روز گذشته شنبه زیر چوب حراج مزایده به پایان رسید. در این دعوای حقوقی آیدا سرکیسیان، آخرین همسر ارمنی احمد شاملو، شاعر نامدار معاصر، و سیاوش شاملو، پسر ارشد آفریننده پریا و هوای تازه، از یکی دیگر از همسران او در برابر یکدیگر ایستادند. هر دو طرف این دعوا بخش چشمگیری از دارایی‌های برجای مانده از روانشاد شاملو را از آن خود می‌دانستند. این دارایی‌ها سرانجام به حکم دادگاه به حراج مزایده گذاشته شد. در این حراج سیاوش شاملو با پرداخت 10% از کل 326 میلیون تومانی که روی دارایی‌های احمد شاملو قیمت گذاری شده بود، برنده این مزایده شناخته شد، در حالی که به گفته آیدا سرکیسیان بخشی از این اموال از جمله چندین تابلو نقاشی و تندیس به او تقدیم شده بود و جزو دارایی‌های شاملو به شمار نمی‌رفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا در گفتگوی با وکیل مدافع خانم سرکیسیان می‌پرسد با توجه به شخصیت برجسته احمد شاملو در ادب و فرهنگ جهان پارسی زبان، دولت جمهوری اسلامی در این دعوا نقشی داشت یا نه؟ مرتضی برزگر، وکیل آیدا سرکیسیان:
نه خیر، نه، هیچ مداخله‌ای نداشتن. دولت و حاکمیت در دعوای بین اشخاص اصولا موضع بی‌طرفانه داره.
یعنی هیچ کوششی نشد که این اموال رو دولت در اختیار بگیره و به عنوان میراث ملی ثبت کنه؟
نه خیر، نه، تلاشی من مشاهده نکردم.
و آقای برزگر، اون چی که به مزایده گذاشته شد و حراج شد و پسر بزرگ آقای شاملو برنده این مزایده شد، در برگیرنده آثاری نیست که جنبه میراث ملی برای ایران و ایرانیان داشته باشه؟
میراث ملی والا در حال آثار نقاشی هست، آثار تابلوهایی هست که به آقای شاملو یا خانوادش اهدا شده بود توسط نقاشان بزرگ مثل خانم ایران گردی و همینطور آثاری از اساتید دیگه سران حسانیشون دقیقا به خاطر ندارم. این آثار در حال یک جایی به عنوان اثر ملی جای ثبت داره و چرا نداره. این آثار است که نقاشان بزرگ معاصر ما به خاطر اون اهمیت و ارزش که آیشان داشت بهشون به خانوادهشون تقدیم کردن. البته استاد مدد که یک مجسمه یا سر شاملو درست کرده بودن، اما ما بگم که این آثار رو اهدا کرده بودن به خانم آیدا. منتها خانم آیدا از اونجا که عاشقانه در واقع آی شاملو رو دوست داشت، همه اینا رو جز آثار شاملو برانداز کرد و معرفی کرد. بعد متاسفانه چونیست به این مترک عنوان شد، هرچند این اساتید مدن ما خدمتشون رسیدیم و اظهار کردند و اینا متأسفانه بعد از صدور حکم و اجرای اون بود و کاری نمیشد کرد.
و این حکم قطعی است آقای برزگر؟
بله، قطعی شده، اجرا هم شده دیگه. در جلسه مزایده در واقع به مرحله اجرا رسیده. الان در واقع اگر آقای سیاوش مبقیه اون چیزی که پیشنهاد داده برای خرید پرداخت بکنه،
و آنونم
میشه مالک این آثار.
و آقای شاملو، سیاوش شاملو با این آثار میخواد چیکار کنن؟
مدعی هم که من میخوام موزهی درست کنم و این آثار رو بذارم در موزهی به نام پدرم، ولی رفتارشون خلاف این بود در حال ثابت کرده.
گفتگوی علیرضا طاهری از رادیو فردا با مرتضی برزگر، وکیل آیدا سرکیسیان، آخرین همسر ارمنی احمد شاملو را شنیدیم.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در شهریور ماه گذشته قیمت 45 قلم کالاهای مصرفی در ایران به میزان 50% افزایش یافته است. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا این افزایش قیمت‌ها را ناشی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد می‌داند. نادر صدیقی در واشنگتن:
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهای مصرفی مردم به مقایسه 3 ماه تیر، مرداد و شهریور امسال با مدت مشابه پارسال اشاره دارد و میگوید که قیمت 45 قلم کالاهای مصرفی مردم در تیر ماه امسال نسبت به پارسال حدود 30%، در مرداد ماه اندکی بیش از 40% و در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 48.46% افزایش یافته است. بانک مرکزی میانگین این افزایش قیمتها تنها در 3 ماه گذشته را 39.2% اعلام کرده که شامل کالاهایی چون گوشت، حبوبات، لبنیات، برنج، شکر و میوه می شود. آقای دکتر شجاعی، اقتصاددان مقیم آمریکا، نیز مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل عمده این افزایش قیمتها را متوجه سیاستهای دولت آقای احمدی نژاد می کند.
اولین عاملی که باعث میشه در ایران قیمت‌ها روز به روز و ماه به ماه افزایش داشته باشن، اون هم افزایش چشمگیری به صورت 50% و بعضی وقتا در مورد بعضی از کالاها بیشتر از اون، اینه که دولت بی‌رویه پول چاپ میکنه، یعنی ایجاد نقدینگی یا ایجاد اعتبارات بانکی و چاپ اسکناس کار روزمره رژیم جمهوری اسلامی شده و بدون توجه به مضرات اقتصادی اون و اون چه که بر سر قیمت‌ها میاد، صرفاً به خاطر اینکه ظاهراً مردم رو خوشحال نگه داره، آقای احمدی نژاد هر کجا که رفته گفته به شما پول میدم. و اخیراً هم دیدیم که رئیس بانک مرکزی آقای مظاهری رو به خاطر اینکه با این سیاست‌ها مخالفت می‌کرد برکنار کرد تا کس دیگری رو بگذاره که خیلی ساده‌تر بتونه هر زمان که خواست اسکناس چاپ بکنه. و در مملکتی که تولید نمیتونه در مقابل افزایش اسکناس و افزایش پول رقابت بکنه و بالا بیاد، مسلماً شما هی پول چاپ می‌کنید بدون اینکه تولید رو افزایش بدید. و متاسفانه در ایران الان یک روندی به وجود آمده به این شکل که کسانی که میتونن هر کالایی رو، هر جنسی رو به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر بکنن که تعدادشون هم خیلی زیاده و امکاناتشون هم هر روز داره بیشتر میشه، به عنوان اینکه میخوایم صادرات غیر نفتی داشته باشیم، به طور قاچاق یا به طور علنی این مواد اساسی مورد احتیاج مردم رو به این کشورها میبرن و اونجا به فروش میرسونن. ما میدونیم که فروش بسیاری از محصولات در عراق به شدت افزایش پیدا کرده و البته دلیلش هم اینه که در این کشورها اونها به دلار قیمتها رو حساب میکنن و به دلار پول رو تحویل میگیرن، بنابراین توقع فروشندگان در داخل کشور به خصوص عمده فروشان، کسانی که کالا رو در بازار به خرده فروش تحویل میدن، اینه که در ایران هم مردم با قیمتهای دلار خریداری بکنن.
آقای دکتر شجاعی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، روند افزایش قیمت‌ها را عامل رکود تولید کارخانه‌ها در کشور می‌داند و می‌گوید
مسلماً تولید اگر توقف کامل نرسه در داخل کشور، حداقل به رکود میرسه. میبینیم بسیاری از تولید کنندگان داخلی قادر نیستند که دیگه امروز حتی مواد اولیه رو از خارج کشور وارد بکنن. کارخانجات رو به تعطیلی میرن، از جمله کارخانجات مثلا لاستیک سازی رو ما میبینیم دچار مشکلات شدن. و از طرف دیگه حقوق بگیران ثابت که دستی در بدن ندارن و نمیتونن این اسکناس‌های بدون پشتوانه چاپ شده‌ای رو که رژیم در اختیار وابستگانش میذاره نصیبی ازش ببرن، اونا هر روز باید با حقوق بخور و نمیر و چندرغاز خودشون با تورم 50% مواد غذایی روبرو باشن. بنابراین معضلات اجتماعی روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد و بالاخره صدای اونا هم در خواهد آمد.
طی سالهای گذشته بانک مرکزی ایران همواره در پی کنترل میزان پول در گردش بوده، ولی در همه موارد ناکام مانده است. افزایش پول در گردش و یا نقدینگی شاخص کلیدی روند تورم به شمار می رود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم که در خرداد ماه گذشته 26% بود، در مرداد ماه به 27.6% افزایش یافت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در شهریور ماه گذشته قیمت 45 قلم کالای مصرفی در ایران 50% افزایش یافته است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و البته غیر از اسمس یا پیامک، راه های دیگری هم برای اظهار نظر در مورد برنامه های رادیو فردا یا مسائل روز در ایران دارید. اون هم این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است: 00420221124113. اگر میانتون با اینترنت و کامپیوتر هم خوب هست، که این نشانی آدرس ایمیل ماست: info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info @radiofarda.com. با ما باشید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه نیمه شب در تهران. با سلام به شما شنوندگانی که از این قسمت مجله نیمه شب رادیو فردا به ما پیوستید. در این بخش ابتدا سرخط چند خبر مهم روز را خواهید شنید و بعد از آن خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر. پیش از هر چیز مهرزاد پدرام در استودیو با من هست با خلاصه چند خبر مهم روز. مهرزاد.
قانونگذاران آمریکایی میگویند بر سر چارچوب کلی پرداخت 700 میلیارد دلار برای نجات بخش بانکی آن کشور از خطر ورشکستگی به توافق رسیدند. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد دولت ایران را به خاطر تلاش برای جلوگیری از توافق امنیتی جدید میان آمریکا و عراق مورد انتقاد قرار داد. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی بلاروس روز گذشته یکشنبه پایان یافت. پیش بینی می شود که نتایج این انتخابات روز دوشنبه امروز مشخص گردد. دزدان دریایی که یک کشتی اوکراینی حامل تانک و مهمات را در سواحل سومالی رو بودند، از نزدیک زیر نظر یکی از ناوهای آمریکا قرار گرفتند تا نتوانند خدمه و محمولات کشتی رو بوده شده را به جای دیگری منتقل کنند. و در اروپا نخستین برآوردهای غیررسمی انتخابات در اتریش نشان می‌دهد که دو حزب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمانی امروز در آن کشور در مجموع 30% آرا را به دست آوردند. امیر.
با سپاس مهرزاد پدرام و خلاصه چند خبر مهم روز تا این لحظه. اما چند لحظه هم که شده از دنیای سیاست بیرون میایم و به دنیای ورزش میریم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز 5 آذر ماه سال جاری به فدراسیون فوتبال ایران مهلت داد تا مشکل حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر این کشور را حل کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر با اشاره به برگزاری جلسه روز یکشنبه بازرسان AFC با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفت بر اساس توافق انجام شده بین طرفین، فدراسیون فوتبال ایران تا روز 5 آذر ماه فرصت خواهد داشت تا مشکل خود را با صدا و سیما در مورد حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر برطرف کند. رئیس سازمان لیگ برتر ایران در پایان گفت ما تمام مذاکرات را در این مورد با سازمان صدا و سیما انجام داده ایم و منتظر تصمیم نهایی این سازمان هستیم. پیش از این مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بودند که در صورتی که از سوی صدا و سیما حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌های ایران پرداخت نشود، این کشور کسب سهمیه 4 تیم در مسابقات لیگ قهرمانان را از دست خواهد داد و فقط می‌تواند با 1 تیم در این بازی‌ها شرکت کند. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم کره شمالی روز 17 مهر ماه اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم را از روز 18 مهر و پس از پایان هفته 10 رقابت‌های لیگ برتر برپا کند. طبق برنامه فیفا، تیم ملی ایران روز 24 مهر در 3 دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم کره شمالی را بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال ایران به همراه کره شمالی، امارات، عربستان و کره جنوبی در گروه دوم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا قرار دارند. در این گروه در حال حاضر تیم فوتبال کره شمالی با 4 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و ایران با 1 امتیاز در رده سوم ایستاده است. و حامد حدادی ملی پوش بسکتبال ایران که ماه گذشته به عضویت باشگاه منفیس آمریکا درآمد، برای شروع تمرینات خود با تیم جدیدش روز گذشته وارد فرودگاه بین‌المللی منفیس شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، حدادی در فرودگاه منفیس مورد استقبال کریس والاس مدیر باشگاه منفیس و همچنین اعضای ایرانی اتحادیه این باشگاه قرار گرفت. تمرینات تیم بسکتبال منفیس از روز دوشنبه 30 سپتامبر آغاز می‌شود. طبق این گزارش مدت زمان قرارداد حامد حدادی 2 سال و مبلغ آن 3 میلیون دلار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از این خبرهای ورزشی برنامه هفتگی صدای دیگر را می‌شنویم از نازیه عظیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در برنامه این هفته صدای دیگر میزه گردی داریم درباره پدیده‌ای که تا پیش از انقلاب اگر نه بی سابقه اما بسیار کم سابقه بود، اما در یک دو دهه گذشته این پدیده ناخوش سال به سال شمار بیشتری یافته است. پدیده شوهرکشی که اگر روزگاری قرابت آن شگفتی می‌آفرید، این روزها با گسترش ابعاد آن در جامعه ایران رفته رفته از حالت پدیده نادر به امری معمول بدل می‌شود. کارشناسان دلایل چندی را برای آن می‌شمارند که مهمترین آن وجود قوانین سنتی و شرعی و سنت‌های مردسالاری عقب افتاده در برابر جامعه است که زنان آن با ورود به جامعه شهری و عرصه اجتماع و آگاهی بیشتر به حقوق خود و نیز با اشغال بیش از 60% صندلی‌های دانشگاه‌ها، با داشتن دسترسی به جریان اطلاعات جهانی و آشنایی با جریان زندگی در جهان پیشرفته نمی‌توانند تحمیل قوانین و رسوم مربوط به قرن‌ها پیش را برتابند و با نداشتن راه گریز قانونی از قفس زندگی‌های تحمیلی و ظالمانه در اقداماتی کمتر پیش‌اندیشیده و بیشتر از سر خشم و بیچارگی به کشتن شوهران خود دست می‌زنند. در برنامه امروز با سه کارشناس، خانم‌ها دکتر ناهید توسلی متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی و مسعوده مشایخ کارشناس حقوق بشر و حقوق کودک و نیز آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان، این مسئله را به بحث می‌گذاریم. از خانم دکتر ناهید توسلی شروع میکنم که متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند. خانم دکتر توسلی، با توجه به تخصص شما، پسرکشی رو فرزند در شاهنامه داریم یا پدرکشی رو در خسرو شیرین داریم یا شوهرکشی به دست معشوق زن رو در ویس و رامین داریم، ولی زنها دست به جنایت نزدن به خصوص در مورد شوهرشون، آیا چنین چیزی در فرهنگ ایران سراغ دارین؟
این نمونه هایی که شما فرمودین اینا همه در تاریخ و اساطیر ما وجود داشته، ولی بیشتر خب در حوزه جنایت هایی که توسط مردها صورت می گرفته که کلش در همون زیر مجموعه مرد پدر سالاری می گنجه، یعنی مثل سهراب کشی. ولی این مسئله قتل های اخیری که اتفاق می افته تحت عنوان شوهر کشی اساسا در زیر مجموعه قتل های خانوادگی قرار داره، یا قتل های ناموسی که به نوعی تابع سنت‌های تابویی جامعه ما هست. یعنی دخترکشی توسط پدر یا برادر، زنکشی توسط شوهر یا برادر شوهر. متأسفانه در این دو دهه به ویژه بعد از اتمام جنگ یک سری دلایل ویژه دیگه وجود داشته که زنا رو به شوهرکشی آوردن و اون ارتباطات جهانی که به وجود اومده از طریق ماهواره و اینترنت و جهانی شدن و اشباع اطلاعات که در اختیار همه هستن در کشورهای جهان سوم، به ویژه در شرق، به ویژه تر در کشورهای اسلامی، مقداری از طریق ماهواره و اینترنت و اینا با یک سری مسائلی که پیشتر تابو بوده و اینا باهاش آشنایی نداشتن مواجه شدن، که البته به دلیل عدم وجود فرهنگ صحیح در جامعه اینها به سمت و سوی مثبت کشیده نشده و کانالیزه نشده. در کنار این، زن شرقی، زن مسلمان در ساختاری که قوانین مدنی حقوقیش بوده معمولا از حقوق خودش اطلاع نداشته، چه در خانواده چه حتی در روابط عاطفی عشقی و حتی جنسی با شوهرش. قوانین همه نابرابر بودن، زن اختیار و اجازه انتخاب همسر نداشته.
خانم توسلی، قسمت قوانین رو اجازه بدین که آقای راجبش توضیح میدن. شما مسئله که میخواین اشاره کنین اینه که مسئله رسانه ها و جهانی شدن تاثیر مهمی داشته در به وجود آمدن این پدیده در ایران. بله،
انقلاب ایران هم موجب شد که زنا بسیار آگاهی بیشتر پیدا کردن. زنایی که در خانه روستا در شهرستان ها بودن، اینها به هر حال بیرون اومدند برای انقلاب راهپیمایی کردند و حضور داشتن در پشت جبهه های جنگ و اینا. اینه که وارد جامعه شدن. وقتی که وارد جامعه شدن خب با معضلاتی هم که جامعه داره روبرو میشن دیگه.
بله.
بنابراین عملهای خودشون رو داشتن.
آقای آقاسی، ممکنی شما در مورد نقش قوانین در بروز این پدیده توضیح بدین؟
قوانینی که در ایران به خصوص تغییرات بسیار وسیعی که به صورت بازگشت به گذشته در زمینه قوانین خانواده داشتیم میتونه مادر همه این مشکلات باشه. ما در گذشته قانون حمایت خانواده رو داشتیم که به اعتقاد من همه جا من گفتم یکی از مترقی ترین قوانین مصوب زمان نظام گذشته بود و از جمله اولین قوانینی که به اون تعرض شد همین قانون بود و این برابری هایی که در اون قانون پیش بینی شده بود به طور کلی از بین رفت و حقوق زن در این قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شد پایمال شد. البته ناگفته نماند که در مواردی اینها آمدن به تدریج قوانین رو تغییراتی درش دادن و به نفع زنها آمدن این تغییرات مثبت رو دادن، اما خاطرمون باشه که اول ظرف رو خالی کردن به طور کلی از قوانین متعلق به رعایت حقوق زن و بعد قطره قطره در اون وارد کردن. ما مواردی رو میبینیم که مرد همسر خودش رو مورد ایراد ضرب و جر قرار میده، او رو تحت فشار نیازهای مادی و معنوی میگذاره، نهایت مظالم رو در حقش اعمال میکنه، اما زن قادر نیست اونها رو اثبات بکنه، ولی وقتی به دادگاه مراجعه میکنه برای احقاق حق یا اگر که احقاق حقش ممکن نیست به سطوح آمده میخواد تقاضای طلاق بکنه، دادگاه بهش میگه اینها از موارد طلاق نیست. طبیعتاً بعضن با استفاده از راهنمایی‌ها، چاهنمایی‌هایی که اطرافیان یا افراد گمراه می‌کنن یا حتی فکر خود اون زن می‌کنه، متوسل به حربه میشه که اون رو تنها راه خلاصی خودش تلقی می‌کنه. بنابراین قانون حرف اساسی و نقش اصلی رو در ارتکاب این جرائم می‌زنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. ممکنه اشاره بکنیم به مهمترین این قوانین، مثلا قانون سنگسار؟ قاعدتا باید باعث ترس بشه، ولی حتی در بعضی موارد شما خودتون یه بار با من صحبت کردین، گفتین که زن از ترس سنگسار شدن شوهرش رو میکشه. در این مورد یه توضیح میخواستم بدین.
بله، عنایت میفرمایید که اگر مردی شکایت بکنه که زن من با یک مرد اجنبی رابطه جنسی داره و ثابت بشه، چون این زن در زوجیت هست، بهش میگن محسن است، اگر اثبات بشه سنگسار خواهد شد یا به هر حال مجازاتش اعدام هست. زنی که میبینه امکان جدایی از شوهرش نیست و از طرفی مرد با او اونچه که نیازش هست رفتار نمیکنه، یکی از علل میتونه بله همین باشه، میگه که به جای اینکه من رو بکشن من این شوهر رو میکشم، آزاد میشم و بعد میتونم حداقل اون نیازهای خودم رو به طرقی که علاقه من هستم تامین کنم. و یا مواردی که میبینیم تحت شرایطی زن و مردی ارتباطی برقرار کردن و چون شوهر داره، شوهر میره شکایت میکنه، چون اگر شوهر نداشته باشه کسی دیگه نمیتونه شکایت بکنه، شکایت میکنه و او رو به شلاق محکوم میکنن و بعضن اگر که چهار بار حتی زنا هم نباشه مرتکب رابطه نامشروع غیر از زنا بشه، میتونه از موارد اعدام زن باشه.
خانم مشایخ، حالا به مسئله خشونت که رسیدیم، عوامل اجتماعی که در این پدیده دخالت دارند.
قبل از هر چیز اذعان کنم، من به همون اندازه پدیده شوهرکشی رو زشت و ظالمانه میبینم که پدیده همسرکشی رو، اما متاسفانه بایستی گفت که این بدون شک قانون عمل و عکس العمله. وقتی زنی با نهایت خشونت، ظلم و بی‌حرمتی زندگی میکنه، این طبیعی است که به یه جایی میرسه که دست به چنین کار زشت و ناحق میزنه. پس ما بایستی به دنبال اصلاح عمل باشیم تا اینکه عکس العمل زشتی وجود نداشته باشه.
آیا مثلا فرض کنین مسائلی چون فقر، عدم اشتغال، اعتیاد، خشونت، اعدام‌های علنی هست، مثلا جنگ بوده، خشونت‌های لفظی هست، مرگ برها، فرهنگ شهادت، ترورهای شخصیتی فیزیکی، طرح‌های امنیت اجتماعی، آمدن اینها همونطور که خانم دکتر توسلی گفتن توی رسانه‌ها، اینترنت، سریال‌های تلویزیونی که در داخل ایران هست، فیلم‌های سینمایی در این پدیده شوهرکشی آیا دخالت داره؟ خانم دکتر توسلی، ممکنه شما
نظر بدین راجع به این مسئله؟
فقر فرهنگی، حتی فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت و همه اینا در شوهرکشی که من البته بیشتر دوست داشتم آقای آقاسی هم تو این حوزه میگفتن و وارد و مسائل حقوقی شدن، علل اون ببینید دقیقاً آگاه شدن زن از وضعیت خودشه، از حقوق خودشه و اینکه زن الان میدونه که میتونه به جای اینکه با یه مردی که 50 سال ازش بزرگتره، یه دختر در دهات حتی اینو میدونه، میتونه با یه پسر جوان دوست بشه، عاشقش بشه، همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم ارتباط عاطفی داشته باشن، بعد ازدواج کنن. یعنی مسئله عشقی، مسئله جنسی، حتی مسئله اورگاسم برای دختر تحصیل کرده و فهمیده امروز مسئله است. بنابراین وقتی دختری به زور ازدواج داده میشه، وقتی دختری پدرش اونو بر اساس سنت ها و تابوهایی که دادیم باید به پسر عموش بده، یا مثلا هزینه زندگیشو نمیتونه تامین کنه، دخترشو به یه مرد مسنتری میده که پول داره که فقط بتونه راحت شن، شر این روی روحیه زن اثر میذاره. به دلیل اینکه قانونی که وجود داره در جامعه حقش عاشق شدن رو به زن نمیده، حق اینکه زن حقوق جنسیشو بشناسه و بدونه که طبق قوانین سازمان ملل نزدیکی یک زن و شوهر اگر با تمایل هر دو نباشه، اساساً دین میگه مکروه، ما میگیم روانی، یعنی در ارتباطاتی که با هم دارن استثناء وجود داره. قانون همه جا به نفع مرده. زن وقتی میبینه نمیتونه با همسرش زندگی کنه، تقاضای طلاق میکنه و دادگاه باید سریع اجازه بده اینا جدا بشن. خود روند دادگاه آقای آقاسی میتونن خیلی طولانیه. اینا ایجاد مشکل یا مرد معتاد. من خودم چند روز پیش توی یک از همین روزنامه‌های صبح خوندم دخترش رو در اختیار مردان دیگر و زنش رو در اختیار مردان دیگه میذاره.
من در تایید فرمایش سرکار خانم دکتر توسلی اجازه بفرمایید من عرضی رو بکنم قبل از اینکه اینجا عبور بکنیم. اتفاقا یک موردی رو پروندهش رو شخصا داشتم، زنی بود که شوهرش به تریاک معتاد بود و این خانم میرفت بیرون کارگری میکرد، به اینجا رسیده بود که زندگی رو تامین بکنه و این شوهر به زنش صریحا گفته بود که هیچ اشکالی نداره که خودتو در اختیار کسانی بذاری که من میارم اینجا و میتونن پول بهمون بدن. زن که اصرار داشت که از این کار پرهیز بکنه با من میگفت که خب من دیدم بهتره که خودم رو بکشم، ولی بعد فکر کردم بذار اول اون رو بکشم بعد خودم رو بکشم. و یا آموزگاری که برای من تعریف میکرد که دانش آموز
خلل قانونی اینجاست. این زن
طبیعتاً اگر که قانون و همین زن قبل از ارتکاب قتل از من سوال کرد که من میخوام طلاق بگیرم چه کمکی به من میتونی بکنید، گفتم متاسفانه این موارد از موارد طلاق نیست، اعتیاد شوهرت هم چون مخل زندگی شما محسوب نمیشه و قاضی نمیپذیره شما نمیتونید طلاق بگیرید و این فردای اون روز مرتکب قتل همسر شد. این یک مصداق واقعی، یک عینیت از اون چیزی هستش که سرکار خانم توسلی فرمودن و من هم قبلا اشاره بهش کردم
و باید حتما برای این کار فرهنگ سازی بشه، یعنی هم فرهنگ سازی و همزمان و در توازی با اون آگاهی دادن و تغییر قوانین به نفع زن و مرد، یعنی به نفع انسان. این همه قوانین تبعیض‌آمیزی که وجود داره.
اما من اجازه میخوام یک پیشنهادی به خانم‌ها بکنم تحت عنوان مسائلی که جنبه پیشگیرانه داره، چون ما از این قوه مقننه نباید انتظار داشته باشیم که اون چه که واقعا نیاز خانم‌ها هست ایجاد بکنه، اما خودمون میتونیم این پیشنهاد رو بکنیم به خانم‌ها. من پیشنهاد میکنم قبل از ازدواج با یک حقوقدان آشنا به مسائل خانواده مشورت بکنن و مواردی رو در عقدنامه قید بکنن و بگنجونن که تا اندازه‌ای حقوق اونها را متعادل بکنه با حقوق مرد در دعاوی خانواده و این تنها راهی هستش که الان من میتونم پیشنهاد بکنم.
اکثر خانم ها احتمالاً از حقوق خودشون یا از این نوع قوانین اطلاع ندارن، حتی خیلی از آقاها هم ندارن، در نتیجه برای اونها چه میشه کرد؟
متاسفانه باید جواب منفی در این زمینه بدم. هرگاه زنی به عنوان متقاضی طلاق مراجعه کرد، من وکیل قادر نیستم به او کمک بکنم مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و قانونی که بسیار هم محدود هست تحقق پیدا کرده باشه.
خانم توسلی، پیشنهاد شما برای جلوگیری از این مسائل؟
آره، اگه اجازه بدین آخرین کلام هم این باشه.
بفرمایید
آقای آقاسی، ما درسته که همه اینا که شما میفرمایین درسته قانون ما، ولی میدونیم که قانون ما شما بهتر میدونین حقوقدانی، بر اساس فقه ما نوشته شده، فقه هم برگرفته از قرآن و سنته. من مشکلی در بازخوانی مجدد قرآن و تأویل و تفسیر روز آمده اون نمیبینم، اما اینکه بسیار از موارد فقهی هستش که با توجه به شرایط زمانی قابل تغییره. اگر خود خانم ها و حقوق دانا با مراجعه به این فقها و اونهایی که قانون گذاری می کنن مشکلات رو بگن، بنابراین متن قرآن خانش روزآمد پیدا کنه که ما باید این کار رو بکنیم، بخشی از این مشکلات تو حوزه خود این فقر میشه، به دلیل اینکه جامعه ما به شدت به این سنت و دینش باورمنده. بیاین بریم توی دها، توی روستاها، اصلا وضعیت اونا همه چیشون به دین بستگی داره و خیلی هم خوبه، منتها دین اینها باید روز آمد بشه، به گونه این تفسیر و تأویل بشه که با داده های امروز جهانی بخونه. وقتی بخونه این مشکلات
انشاءالله. اما با آشنایی که با مذهب خب با آشنایی که با کسانی که باید فیلتر نهایی مصوبات مجلس باشند دارم، که در اون دسته ای هستند که معتقد به این تغییراتی که سرکار میفرمایید نیستند، ما به این زودی ها حداقل تا زمانی که این شورای نگهبان یعنی این افراد هستند
متوقف شد. چطور نمیشه؟ رفتنش
مجلس راهی نیست. ما بارها امتحان کردیم این رو در مجلس.
من هم معتقدم که واقعا بایستی به افراد همون گونه که خانم دکتر اشاره کردن به هر شکلی که بتوانیم بایستی آگاهی بدیم، چون یکی از کارهاییست که من در کارگاه های آموزش کنوانسیون حقوق کودک دارم انجام میدم. به دارم حقوق کودکه، چون این رو به پدران و مادران، مخصوصا به مادران من میاموزم دیگه. در حقیقت سالهاست دارم این کارو میکنم، به این نتیجه رسیدم که زیر این لوا میشه کار کرد و حتی نه تنها زنان روستای ما، من متاسفم که بگم حتی مدیران مهد کودکمون گاهی اوقات من به این نتیجه میرسم که اصلا حقوق رو نمیدانند که با قاف هست یا با غین، چه رسد به اینکه بخوان در عقدنامه هاشون. فقط مسئله اینه که متاسفانه یک کیس خوبی بیاد و دخترمون ازدواج کنه، آقا یا مهندس باشه یا دکتر و چنین و چنان و اونچه که
البته به وکلا هم میدن خانم، فقط
آگاهی افراد جامعه چه کنیم ما که متاسفانه قوانینمون آنطور که باید جلوتر از سنت ها و باورها و فرهنگ جامعه نیست که سهله.
این مشاهر قوانین ناگذیرن خودشون با جامعه تطبیق بدن، اگر مردم به میزان از رشد آگاهی برسن قوانین هم ناگذیر عوض میشن.
ما یه آلها رو میفرمایید ولی امکان اجرایش رو باید در نظر گرفت.
اینطور که من
جامعه ما با این قانون گذار و با این افرادی که در واقع متصدیان امور هستن، نباید با این ایدئال‌ها را فکر کنیم که واقعا میتونیم برقرار بکنیم به این زودی. حداقل تلاشمون رو باید بکنیم. درست،
آموزش افراد جامعه از یک طرف، آگاه کردن خود قانونگذاران از طرف دیگه، اینو چطور میشه انجام داد؟
اجازه میخوام که این رو عرض کنم، چون مسئله قانونی هستش. قانونگذار آگاهه اما مایل نیست این کار انجام بده، یعنی یک عمد در این قضیه هست. حالا یا خودش احساس کنه که دست بسته است، یا به خاطر اینکه اکثریت اونها از مردان هستن، یا به علل دیگه.
خانم مشایخ شما صحبتی دارین بفرمایید.
ما هر جا در هر فرصتی تریبونی به دست میآوریم، حتی اگر مخاطبینمون باور بفرمایید 15 نفر باشن، من چون تجربه کردم این رو تا حالا دقیقا میتونم بگم 45 کارگاه آموزش کنوانسیون حقوق کودک رو در جای جای وطنمون اجرا کردم. واقعا میشه، منتها نه اینکه فقط در قالب یک سری الفاظ و قوانین خوش. ما مخاطبینمون رو یه روانشناسی کوچیکی ازشون به عمل بیاریم و بعد از کانال دردها و رنجهاشون وارد شیم و اونها رو شارژ بکنیم از اینکه تو انسانی و باید به دنبال فضیلت و کرامت والای انسانی خودت بگردی. از کودکی به بچه‌مون یاد بدیم که تو آدم هستی و جز درسای زندگی به نوعی، حالا حتی تو شیمی و فیزیک و ریاضی هم میشه، مهارت‌های زندگی رو جای بدیم تا اینکه بچه آنچه رو که لازم داره به عنوان یک انسان دریابه، حالا میخواد مرد باشه زن باشه. چون گاهی اوقات هم بر اثر بعضی ازدواج‌های حساب شده از طرف بعضی دختران، این مردها هستن که گاه دارن تحت ستم قرار میگیرن.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
در مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم توسلی، من سوالم از شما اینه که فرض کنین یک خانواده فرزندان خوبی هم تربیت میکنه، دختر این خانواده وقتی در مقابل صد قانون قرار میگیره، اینو آقای آقاسی شما هم ممکنه که جواب بدین، اون وقت چی میشه؟ یعنی غیر از این مسئله آموزش از کودکی، مانع قانون چطور میشه؟
من حالا شاید خیلی رادیکال فکر میکنم، باید هنگام قانونگذاری زن و مرد حضور داشته باشند. به ویژه قانونگذاری که مال ترافیک خیابون نیست، قانونگذاری خانواده. این همه زن حقوقدان ما داریم که اینا بیان بگن آقا شما که میگی اگر شوهر من پول داره بره زن دوم بگیره، من احساسات دارم، من بچه دارم، من شعور دارم، تو نمیتونی عشق رو بین ما عادلانه تقسیم کنی. این تقریبا در خود قرآن هم تعلیق به محاله. به همین دلیل میگم فقها رو باید متقاعد کرد، موقع قانون نوشتن، موقع قانون گذاری کاملا رعایت شرایط روز رو بکنن و از همه مهمتر زنها هم حضور داشته باشن در تدوین قانون. قانونی که مردی نیسته به نفع خودش
می نیسته،
شکی
نیست. خانم توسلی، در تدوین همین لایحه حمایت از خانواده، اونطوری که از بعضی از رسانه ها برمیاد، خانم مشاور آقای رئیس جمهور شرکت داشته در اضافاتی که کرده به عنوان ماده 25 و 23. اون نماینده های مجلسی که موافق این لایحه هستن و نخواستن با خانم هایی که رفته بودند با اینها صحبت کنن حتی حرف بزنن، نماینده های زن هستن بیشتر. آیا فقط حضور زنان در قانون نویسی کافیه؟
زنان حقوقدانی که قرآن رو میشناسن، فقه رو میشناسن و میدونن که حقوق زن و مرد از نظر انسانی برابر و از هر نهله، یعنی زن فمینیست باشه، زن حقوقدان باشه، زن پزشک باشه، زن متخصص زنان، متخصص اعصاب، اینا همه تو قانون گذاری حضور داشته باشن. این قانون یک سویه نوشته شده که مردانه، خود این شوهرکشی ها ریشه در همون قوانین داره. آقای آقاسی میگن بعضیا نمیخوان، مشکل خودشونه. برای ثبات حکومت خودشون هم باید بدونن که مردم باید کمتر درگیری و مشکل داشته باشن. من فکر میکنم که اونها هم یه باورهایی دارن براشون مقدسه، ولی باید تفهیم بشه و بازخوانی بشه به وسیله همون فقها، همون آیات اضافه. بیان خانش روزامد کنن.
آقای آقاسی شما،
من یه نکته اینجا فقط اضافه کنم و اون که وقتی اشاره فرمودن که خانم های به اصطلاح مجلس، هم دوستان گرامی یادتون باشه که آنچه که از ماست که بر ماست.
پس بله بفرمایید.
یک نکته آخر بگم، در این قوانین خود مردها هم آسیب میبینن. الان مردها آسیب نمیبینن 500 خورده مرد تو زندانن به دلیل اینکه نمیتونن مهریه زنشون رو بدن.
آقای آقاسی شما ممکنه آخرین صحبتتون بفرمایید.
بله متاسفانه من به پایان این صحبت که رسیدم اختلاف نظر پیدا کردم با هر دوی خانم ها، چون ما با مسائل خانم ها به صورت کاربردی و عملی در ارتباط هستیم، ولی دوستان عزیز من بیشتر دیداریسی مطالبی رو فرمودن. بله من هم موافق با فرمایش این خانم ها هستم، اما باید راه حلی را که امکان حل مشکلات رو فراهم میکنه ما پیشنهاد بکنیم. اعتراضاتی که به عمل میاد من هم ازش حمایت میکنم، اما نمیتونیم بگیم که خانم ها باید بیستن، باید تند قانون ندن. نمیتونه وقتی میخواد بره تقاضای طلاق بکنه یک دعواش رد میکنن چه کار بکنه؟ مجبوره که بره به شکل دیگری که همون همسرکشی هست که کار شنیع و زشتی هم هست متوسل بشه. سعی کنن اونهایی که صدای ما رو میشنون قبل از وقوع عقد ازدواج ترتیباتی رو در همون عقدنامه بدن که تا قبل از اینکه قانون عوض بشه حداقل حقوق دختران خودشون رو حفظ بکنن.
با سپاس از محمد حسین آقاسی، ناهید توسلی و مسعود مشایخ به پایان این میزگرد و پایان این برنامه صدای دیگر رسیده ایم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه هفتگی صدای دیگر را از نازی عظیما شنیدیم.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
در صورتی که برای دیدن وبسایت رادیو فردا مشکل دارید، یعنی با فیلترینگ مواجه شدید، نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. شامده.com. تکرار میکنم، شامده یعنی shamdeh.com. شامده.com. و به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پخش مجله نیمه شب رادیو فردا بدون حضور این دوستان ممکن نبود: علیرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده و مهرزاد پدرام و البته بهاره و علی شیبانی از دوستان ما در استودیو. و همکارم مهرزاد پدرام تا دقایق دیگر با شما خواهد بود با 3 دقیقه خبر از رادیو فردا. تا هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.